أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بنا بود از آیه 26 شروع بکنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. ولی مناسبت تعطیلات فروردین ادی از آیون حضور ندارم، بعض از نکات مربوط به آیات گذشته بازگو می شود تا انشاءالله به بحث‌های بعدی برسیم. در جریان یا آدم اسکن مستحضرید که سکون گاهی در مقابل حرکت است، گاهی در مقابل اضطراب. سکون در مقابل حرکت هم در قرآن کریم استعمال شد، در مقابل اضطراب و آرامش هم در قرآن کریم استعمال شد. اینجا منظور از سکون در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت. کسی که مسکن دارد اهل سکینت و آرامش است. اکثر تعبیرات سکون در قرآن کریم همون مسکن و سکینت و آرامش و امثال ذالک است، نه سکون در مقابل حرکت. سکون در مقابل حرکت در قرآن کریم کم استعمال شد. آیه 45 سوره مبارکه فرقان این است: الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. که اینجا سکون در مقابل حرکت است. بخش دیگری که سکون در مقابل حرکت هست همون آیه فضیلن رواکده علی الظهره هست که می فرماید ما ایرو را آرام، خداوند کشتی ها را در دریا حرکت می دهد و اگر نخواهد به بادها دستور حرکت نمی دهد، بادها آرام می شوند، قهرن کشتی ها در دریا می مانند، کشتی هایی که رو باد حرکت می کردن. آیه 32 به بعد سوره شورا این است: من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظلل رواکد علی ظهره. اگر خدا بخواهد دستور میدهد این بادها ساکن باشند، یا دستور حرکت نمیدهد قهرن این بادها ساکن میشوند. وقتی بادها ساکن شدن، کشتی های بادی که جواری بودن همکنون رواکدن، اون جاری ها به راکت ها تبدیل میشوند. که اینجا یسکن الریح یعنی یجعله ساکنا، اینجا سکون در مقابل حرکت است. اما غالب موارد که کلمه سکنه در قرآن کریم با مشتقاتش با کار رفت، معنی هم اون در مقابل اضطراب است. فرمود جعلنا لکم اللیل سکنا یا جعل لکم اللیل سکنا یا اسکنوهن من حیث سکنتم. کلمه مساکن در قرآن کریم زیاد است، یعنی مسکنها از همین قبیل است. به همسرها می فرماید بین که شما به شوهرها دستور می دهد که همسرهاتون رو اسکان بدید، یعنی اونا رو جا بدید که از اضطراب برهن. مسکن و خانه را هم که مسکن گفتن برای اینکه وسیله رفاه و نجات از اضطراب است. اینجا اسکن در مقابل اضطراب است، در مقابل حرکت، یعنی با آرامش به سر ببرید. اینجا رو مسکن انتخاب کنید. و مسکن رو هم مسکن گفتم برای آن است که انسان از اضطراب میرهد. این نهی هم که فرمود لا تقربا، خود قرب حرام نیست. اگر قرب حرام بود میفهمود فلما قربا، دیگر نمی فرمود فلما زاق شجرت بدد دهما سوات هما. معلوم می شود اون قرب نهی مقدمی دارد، نه نهی نفسی. اون که نهی نفسی دارد هم اون استفاده از درخت است، وگرنه می فهمود فلما قربا قربا. سایر مواردم که دارد لا تقرب و سلاد و انتوم سکارا همین است. اما نکته سوم آن است که فهمود فتکونا من از ظالمین. این فتکونا کانه در این گل از موارد به سیرورت تفسیر می شود، یعنی فتسیرا من از ظالمین، برخلاف جریان ابلیس که ابا و استکبر و کان من الکافرین. این شواهدی هست که خود استکبار در درون او مکتوم بوده است و او کافر نهانی و نهفته بوده است. اونجا دلیلی نداریم که کانه منیساره باشد، اما اینجا اگر کانه منیساره تفسیر شد فتکونا یعنی فتسیرا شاهد خاص دارد. مطلب بعدی آن است که وسوسه شیطان هم برای فرد هست هم برای جمع. این که سوال شد آیا شیطان افراد رو به صورت فرد فرد یا گروه گروه منحرف میکند، مقصود او چیست؟ مقصود شیطان هم فرد است هم جامعه. حالا با درباره جامعه یه بحث جدا بشود که جامعه واقعا وجود جداگانه دارد یا نه. اثبات وجود جداگانه برای جامعه کار آسانی نیست، اما انسان دارای دو حیثیت است. اثبات این سخت نیست، یه حیثیت فردی دارد یه حیثیت جمعی. هر کسی دارای این دو حیثیت هست. گاهی انسان رو حیثیت های جمعی فرید میخورد، گاهی انسان رو حیثیت شخصی فریب میخورد، گاهی از هر دو جهت فریب میخورد، گاهی از هر دو جهت مسئول است. و شیطان هم او هم آسیب رسوندن به جهاد فردی انسان است، هم آسیب رسوندن به جهاد جمعی او. اما اون سؤالی که چطور در قرآن کریم اصل جهنم به صورت بعنوان وعده یاد شده است و اون رو ما خبر میدانیم ولی درباره تعذیب خبر نمیدانیم و عیب میدانیم، این سوال پاسخش آن است که درباره جهنم ذات اقدس اله دو تعبیر دارد. گاهی میفهمد که موعد اینها جهنم است. این بازگشتش به این است که خداوند تبهکاران را به جهنم تهدید میکند. اما درباره خود جهنم تعبیرات خبری فراوان است. مثلا آیه سوره مبارکه تکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. فرمود شما اگه اهل علم الیقین باشید هم اکنون جهنم را میبینید. این که دیگه سخن از بعید نیست تا انسان بگوید خلف وعید مخالف حکمت نیست. این خبر است، یعنی جهنم بالفعل موجود است، عده‌ای هم او را می‌بینن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در لیله معراج کاملا بر او اشراف پیدا کرده است. عده‌ای از صاحب بصران هم اکنون جهنم را می‌بینن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی در دنیا هستید جهنم را ببینید، وگرنه در آخرت که ملحد و موحد هر دو از نزدیک از جهنم باخبرند. این معنیش نیست که اگر شما علم یقین داشته باشید بعد از مرگ جهنم را ببینید. خب اونم که منکرن بعد از مرگ من ربنا ابصرنا و سمعنا. معنای لتربون لجهیم این است که همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید. اونایی که اهل معنا هستند میگن هنر اینه که انسان جهنم را ببیند، وگرنه حرف میزند. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ در لعلن نار دخان. اون گپه که بگوید چون دودی هست پس آتشی هست. اینکه حکیم یا متکلم یا محدث یکی دلیل عقلی قائم میکند یکی دلیل نقلی قائم میکند میگه جهنم است، اینو دارن گپ میزنن. اون که از اینها جلوتره، یعنی از حکیم جلوتره، از متکلم جلوتره، از محدث جلوتره، یه مقدار هم جلوتر رفته، دود رو دیده، گفت چون دود هست پس جهنم هست، اونم داره گسپ میزنه. خود هنردان دیدن آتش عیان به ترون نجهیم، نی گپ دل علی نار دخانو، یعنی از دخان دل علی نار. تازه اونها که دود جهنم را دیدن بگفتن پس آتش هست، اونا گپ میزنن، چه رسد به حکیم، چه رسد به متکلم، چه رسد به محدث. اون گپ، اون کسی گپ نمیزند که لتربون الجحیم باشد. هم اکنون ببینه. خب اینها شواهد قطعی است. وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه فرمود از ما نیست اگر کسی بگوید بهش و جهنم الیوم خلق نشد. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که النار خلقت لمن اتى بروکان عبدا حبشی، غلام لمن اصاب روکان سیدن قرش، الجنت خلقت لمن اتا روکان عبدن همش. اینا بالفعل مخلوق. خبرهای دیگری که ذات اقدس اله از جریان جهنم میدهد این است که میفرماید عده‌ای که وارد جهنم شدن خداوند در قیامت از اینها سوال بکند که آیا این سحر است؟ اف سحر اون هازا، شما قبلا در دنیا بودید میگفتید سحره، اما اینم سحره؟ خب این خبر است دیگه، این از جریانی که واقع شده خبر میدهد، این که تهدید نمی کند تا ما بگویم وعید است و انشاکه. در قیامت برابر سوره مبارکه الرحمن آیه 41 و 42 بعد این است که اول فرمود در اون روز، در اون مقطع و در اون موقف، فیوم اذن لا یسألو اندن بین سوراجا، در اون مقطع به خصوص کسی رو سوال نمی کنن که تو بد کردی یا نه. چرا سوال نمی کنن؟ برای اینکه یعرف المجرمونه به سیماهو. خب اگر چهره گناهکار مشخص است برای چی سوال بکنن؟ یه کسی معاذالله به صورت سگ محشور شده، خب از او سوال میکنن تو درنده خوبی بودی یا نه؟ خب همینه دیگه. چرا سوال این مقطع سوال نمی کنن؟ چرا سوال نمی کنن؟ چون یعرف المجرمونه به سیماهم، سرتاشون هم جمع میکنن، یؤخذ بالنواصی والاقدام، میندازن تو جهنم. وقتی انداخته میگن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، خب این دیگه خبر است، این دیگه بعید نیست. یا در سوره مبارکه یاسین اونجا میفهمد به این که این جهنمی است که شما او رو نمیپذیرفتید، در قیامت ذات اقدس اله دستور میدهد امتاز الیوم احیا المجرمون آیه 59 بعد سوره یاسین، علم اعهد الیکم، یعنی این ما وقع و ما یقع را دارد گزارش میداد که این چنین هم میشود، این چنین گزارش هست، گونه اینه. و امتاز الیوم اگر مجرمون علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و انه عبدون یا الله صراط و مستقیم، مگه من اینها رو شما نگفتم؟ و راد اذل منکم جبلن کثیرن افرام تکون تاقیدون هاده جهنم التی کندون. این هم جهنمی است که قبلا به شما میگفتیم. خب الان در قرآن میفهمد جهنم موعد شماست، تعذیب تبهکار وعید است، نه اصل وجود جهنم، اون خبر است. در قیامت هم از این جریان ها گزارش میدن، یعنی خدا میفرماد که در قیامت این چنین واقعی میشود، یعنی بعضی این که اینها به لبه جهنم رسیدن خدا میفرماد که هذه جهنم التي كنتم توعدون. خب این سنخ آیات در قرآن کریم کم نیست، اصل وجود و نار خبر است. فی الجمله هم یه عده در نار خواهند بود، اونم خبر است، اما نسبت زید به خصوص، امر به خصوص، این شخص معین، اون شخص معین، خدا تعذیب میکند یا نه، این وعید است. و و وعید انشاست، از سنخش سنخ خبر نیست. اما اگر پدری به کودک بگوید اگر زود برخواستی سبحانه میدم، اگر برنخواستی، کودک کودک است، ممکنه بین وعید و خبر فرق نذارد. یه محقق ادیب و یک محقق اصولی، این دو نفر رشته اونهاست که باید بین خبر و انشا فرق بگذارن. وعد و وعید از سنخ انشاست، مثل امر و نهی. انشا که صدق و کذب نداره، بکن نکن، اون درباره مخاطب است، درباره متکلم. اگر بگوید بکن یا نکن، یا سوال بکند آیا این چنین هست، استفهام، امر، نهی، تمنی، ترجی، وعده، وعید، اینا سنخشون انشاست، کلن از واقع خبر نمیدهند تا بشه صدق و کذب. خبر سنخ دیگر است و احتمال صدق، خبر است که محتمل صدق و کذب است، نه انشا. و از کودک نباید سوال کرد که آیا این خبر است یا انشا. بچه از پدر توقعی دارد که مثلا اگه پدر تهدید کرد، گفت اگر بر نخواستی تنبیه میشی، تنبیه نکرد، کودک خیال کرد او دروغ گفت، این درک ضعیف خود کودک است که خیال کرد این خبر است. این را باید از ادیب و از اصولی سوال کرد. خب پس اصل وجود جهنم با عنوان خبر ممالا رویفی هست، فل جمله هم یه عده معذبن، اونم ممالا رویفی هست چون خبر داد. اما نسبت به تک تک افراد که ما جزم داشته باشیم فلون شخص الا و لابد جهنم می رود، هیچ راهی برای عفو اونیست، حتی خدا عفو نمی کند. و آخر و من یشف ارحم الراحمین، این بین خوف و رجایی، همچین جزمی نداری. خب مطلب بعدی آن است که بله، دیگر ائمه علیهم السلام می فرمودن و وجود مبارک امام رضا مخصوصا فرمود، از ما نیست کسی که بگوید بهش جهنم خلق نشده، الیوم خلق شدن. تا حدودی هم کیفیت خلقت شایعات مشخص کرد، روایت البته مبسوط‌تر بیان کرد، اما اصل وجود بهشت جهنم سخن از وعد و وعید نیست، اون خبر است، ممالا رفی هست. نه اینکه بعدها خدا بهشت خلق میکنه جهنم خلق میکنه، الیوم خلق شده است، به دلیل همون سوره تکاثر که فرمود اگر شما اهل علم و یقین باشید همکنون میبینید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج همه این صحنه ها را از نزدیک دیده است. خب این وعید دیگه، این وعید ممکنه اون چه که مهم است در باره ابدیت یه بحثی دیگر بود که آیا مخلدن یا نه، ممکن است یه عده‌ای رو به جهنم ببرد ولی منقطی الاخر باشد، نظیر اون روایاتی که دارد در هر شبی از شبهای ماه مکرم از این در افطار ذات اقدس لا ادی زیادی را از آتش آزاد بکند که دارد ها اولای اتقا الله من النار، در پیشانوی ادی از آزادها نوشته است که اینها اتقا الله من النار. بعد در اثر شرمندگی از ذات اقدس لا مسئلت میکنند که این محب بشود، این علامت از پیشانوی اونها زوزوی میشود. اینا تو روایات هست. اگر هم یه عده را به جهنم میبرد ممکن است که عذابشون منقطع الاخر باشد. اون مقداری که قطعی است اصل وجود جهنم است یک، فی الجمله عده به جهنم میروند دو، فی الجمله عده مخلدن سه. اما زید بالخصوص جهنم میرود یا مشمول شفاعت میشود، ما نظیر دو تا شرط قطع نداریم که حالا اگر ذات اقدس الا عفو کرده باشد یا شفاعت کرده باشد مثلا این محال عقلی لازم بیاد، همین چیزی بند این ذالک الالله، یا عفو میکند یا عفو نمیکند. نسبت به تک تک افراد قصد نداریم، و اما اونهاش دیگه اون اصول کلی مقتوم به هست. مثلا اون هم درست است. افرادی بعد ممکن است که اینچنین باشد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، ممکن است اول اینچنین باشد بعد وارد نشود، یا اگه وارد شدن مشمول عنایت الهی قرار بگیرند و منقطع الاخر باشد. لذا انسان بین خوف و رجا به سر میبرد، جزم داشته باشد که درباره وعده جزم دارد، چون لا یخلف الله المیعاد به نحو موجب کلیه هم هست. یعنی هر کسی یک کار خیری کرده است یقینا پاداش او را میبیند بدون کمترین تردید، اما یک گناهی کرده یقینا کیفر میبیند و هیچ راهی برای بخشش نیست و یقینا خدا نمیبخشد، این یقین نیست. این چون وعید است، ممکن است ذات اقدس اله شفاعت کند، اونم شفاعتش هم بر اساس حکمت است. و آخر من یشفع ارحم الراحمین، ما نمیدونیم نوه‌هایی که خدا به او میدهد چه خواهد شد، آبا و اجداد او کی بودن که از این کارها که بر اساس حکمت انجام میشود در عالم فراوان است. بله، ما حق استغفار نداریم نخیر. بعد از اینکه روشن شد این شخص مشرک است، ما حق استغفار نداریم. اینم درست، این نهی فقهی هم هست، اما حکم کلامی که از او در نمیاد. بله، از اصحاب جهیم است، برای اینکه ما که علم غیب نداریم، تبینش تبین نشأه ظاهر و اثبات و مقام کشف دیگه. یعنی این شخص کافر هست، کافر هم از اصحاب جهیم است. بسیار خوب، ما حکم فقهیمون اینه تبری کنیم یک، و حق استغفار هم نداریم، استغفار ممنوع دو. اما از نظر کلامی ما جزم داریم که ذات اقدس اله او را می سوزوند، یا احتمال میدیم شفاعت کند، چه میدونی؟ احتمالش میدیم. برای ما حکم اخلاقی هست یک، حقوقی هست دو، فقهی هست سه. در این سه جهت ما وظیفه ما مشخص، اما حکم کلامیش که مربوط به غیب است، ذالکه الالله، عفو میکند نمی کند، تعذیب میکند یا نمی کند، به نحو خلود است یا به نحو خلود نیست، میگم ظاهرا او اهل عذاب است. بله، اما درباره اون حکم فقهی که اینجور نمیگیم، در اون فقهی اطمینان داریم، حکم فقهی و اخلاقی و حقوقی این سه حکمش مشخصه، اون کلامیش مشکل است. خب، مطلب بعدی آن است که این خروج آدم و حوا سلام الله علیهما از بهشت گاهی به مبدأ فاعلی اسناد داده می شود، گاهی مبدأ قابلی. اسنادش مبدأ فاعلی همین است که ذات اقدس اله فرمود اینو شما بیرون برید به زمین و مانند آن. به مبدأ قابلی همان است که در سوره بارکه بقره اشاره فرمود به اینکه شیطان اینها را از بهشت خارج کرده است. آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود: فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانوا فیه. برهانی که اقامه شد بود برای اینکه این سکون در مقابل استراب است نه در مقابل حرکت، گذشته از شاهد داخلی، اون شاهد خارجی هم بود که فرمود و کلا منها رقدن حیث و شئتما، هر جا خواستید برید، هر جا خواستید بهره برید. خب معلوم میشه سکون واجب نیست، اگه سکون باشد که اجازه حیث و شئتما نمیدن که. این قرینه خارجی بود که مربوط بحث گذشته است، اما در این که اسناد اخراج مبدا قابلی است، در آیه 36 سوره بقره این چنین گذشت که فاخرج همام ما کانوا فیه، یعنی شیطان این دو نفر رو از بهشت خارج کرد. در حالی که اینا به فرمان الهی خارج شدن، منتها منشأ قابلیش یعنی منشأ وسوسه، منشأ فریب، که اینها قابلیت موندن در بهشت رو از دست دادن، لذا از بهشت خارج شدن. وگرنه شیطان زمامدار اونجا که نبود که این داخل کند خارج کند. این به مبدأ قابلی اسناد داده شد، ابزار فریب بودن. نظیر این که وجود مبارک ابراهیم خلیل اونطور که در سوره مبارک ابراهیم است، به خدا عرض بکند رب انه نه اضلن کثیرا من ناس، که این اصنام و اوثان خیلی را گمراه کردن. خب اینا این وسائل گمراه بودن، ابزار زلالت بودن، وگرنه اینا که مضل نیستن. رب انه نه اضلن کثیرا من ناس، اینا که مضل نیستن. خب برخی احتمال دادن که این قاله به تو بعض و کمل بعض عدو، این ضمیر جمع متوجه آدم و حوا و فرزندانشون باشن، نه شیطان. البته بعض و کمل بعض عدو احتیاج به تکلف در توجیه خواهد داشتون باشد، مگر اینکه بگویم نه، اصلا در داخلی نظام انسانی یک اختلافی راه پیدا می کند و در سرفصل این قصه که در سوره مبارکه اعراف آمده است، اول همه جوامع بشری را بالاجمال یاد می کند. می فهمد ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. برای میشه آدم و حوا خصوصیتی ندارن، حقیقت انسانیت است که محور کلام خواست. اگر حقیقت انسانیت محور کلام بود، اونگاه اهبتو بعضکم لبعضن عدو لکم فی الارض مستقر و متاع الهین قالفیات احیان و احیات موتون منها تخرجون. این خطاب به جامعه انسانی است. از اون به بعد هم همین رو تأیید میکند که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا ذلک خیر من آیات الله لعلکم یذکرون. که معلوم میشود شخص آدم و حوا محور بحث نیستن، محور بحث انسانیت انسان است. بعضی خواستن بین تقربا و تقربا فرق بگذارن، که اگر به فتح بود تقربو بود، که معمولا قرآن به فتح استعمال میشه، لا تقربو الزنا لا تقربو الفواحش، این معنی تلبس است. اما تقربو اگر باشد قرب یقربو، به معنی نزدیک شدن است. این که فرمود لا تقربا، نه یعنی نزدیک نشوید، یعنی به این متلبس نشوید. اونجا هم که در لا تقرب الفواهش یا لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، لا تقرب الزنا فی نوکان و فاحشتن و مقتن و سا سبیلا، روی این تحلیلی که آلوسی نقل میکنند از بعضی از ادبا، اگر درست باشد تقربوی به فتح همون تلبس است، تقربوی به زم به معنای نزدیک شدن است، نزدیک نشوید. اگر این فرق ادیبان رو درست باشد، دیگه نیازی به اون تکلف نیست، که تقربا به معنای نزدیک شدن است و نهی از نزدیک شدن برای اهمیت مسئله است، مثل میگن به قرقگاه نزدیک نشوید و مانندون. اما اگر نه، این تقربو که به فتح است، تقربا تقربو و مانند آن، به معنی تلبس باشد، به معنی نزدیک شدن نباشد، اونگاه نیازی به اون تکلف هم ندارد، مسئله به خوبی حل خواهد شد. والحمدلله.